بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله وتبيب الخلق أبي القاسم الصفا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. یک شنبه 22 آبان 401 و بحث اصول ادله تجری محل کلام بود و در دلیل عقل تقریر اولش تقریر مرحوم شیخ انصاری بود که در تقریر شون اینطور میگه اگه دو نفر نیت کنن که شرب خم کنن و به تعبیری مقدمات هم انجام بدن و هر کدوم اون چیزی رو که یقین دارن که خمره انجام بخورن، حالا این وسط یا هر دو خم بوده هر دو خوردن، خب هر دو گناهکار، یا یکی از اینها خم نبود یکی به خم بود. اگه بگیم اونی که خمر نخورده اونو مجازات کنیم، اونی که خمر نخورده اونی که خمر خورده رو خمر نخورده رو مجازات کنیم، اونی که نخورده رو مجازات بکنیم، فدی کرده اونی که خمر نخورده رو مجازات کنیم، اونی که خمر خورده رو مجازات نکنیم که نمیشه. میرسه سر اینجایی که ما اون کسی که خمر خورده رو مجازات بکنیم، اون کسی که خمر عملا نخورده رو مجازات نکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه یه دفعه پیش اومد که مال اون خمر بود مال این نبود. بگن آقا این نتیجه اینه که شما حکم را به چیزی موکول میکنی که در اختیار این شخص نبوده، رفت انجام داد کارشو کرد، هر دو انجام داد، یه دفعه شانس این بود که این نشد، شانس اون که شد اون که بود. و این که نمیشه ما حکم به چیزی مقید کنیم که در اختیار کسی نیست. این اجمالا اون احتمالات اربعه مرحوم شیخ که نتیجه دن میگه که اگر هر دو مصادف با واقع شد هر دو حرام، هر دو مصادف با واقع نشد، هر دوشون هیچ اتفاق نیفتاد، که خب بازم با هم فرق نمی کنه، یکی شد یکی نشد، ما نمیتونیم موکول کنیم به کسی که به قول حقیقت دستش نبوده. آقای مکارمی جواب بهش داد و اونی که نه برای چی، آقا هر دو حرام، هر دو مجازات، و چون کسی که با حرام واقعی مصادف شد چون کسی که نشد، هر دو حرام، هر دو مستلزم عقوبت. و اون لازمه هم که گفتی پیش نمیاد، لازمش اینه که اگر کاری من حرمت بر من اومد و دست منم نبود شد، بیگه اشکال نداره، ما الان ماشاءالله داریم مواردی که حکم میدیم و طرف هم توش دخیل نیست. مثال که میزنه مثالش اینه که مثلا فرض کن که کاباره رو تعطیل کردن، منم گناه نکردم، پس من بر من حرام مرتکب نمیشم، حرمتی برای من نیست، چون من نبود انجام ندادم. کی نشد؟ بخواد دست من نبود، کابر رو کسی که تعدیل کرده، چون نبوده من نخوردم، بس نخوردم حرام مرتکب نشدم، پس من حرمتی ندارم. مثال اینجوری میزنم. چند تا نکته دیگه ما اجمالا در پاسخش گفتیم، دقیقا اضافه کنیم بهش. نکته اولش این بود که اصلا ربطی به عمل غیر اختیاری نیست، که یه عمل اختیاری بود انجام داد دیگه. عمل اختیاریش چیه؟ نیت کرد مخالفت خدا، قصد کرد، رفتم انجامم داد، خودش یک گناهه، همینو مجازات میکنه. لذا عمل غیر اختیاری نیست، عمل اختیاریه و سلام، بس بیش نمیاد. نکته دوم که بحث گیر نتیجه نیست، گیر فعله. بله این شراب خورد، این شراب نخورد، یعنی عملا تقوی خارجیش این شد این نشد. اولیش مال آقای مکارم بود که آقای مکارم گفته بود که در یه چیزی در دسترس ما نیست و در این حال ما قلب حرمت میشیم. خب ربطی بون نداره که دو تا جواب قبلا دادیم. جواب اول این بود که این جواب اول قبلا نگفتم، این که چیزی در اختیار ما نباشد و من حرمت بر او باشد، حرمتم مرتفع بشود در جایی که من دخیل باشم، ولی من دخیل نباشم چه فایده داره؟ خودم یعنی بتونه حکم به من مترتب بشود اما نشده است. یه جای خودم دخیل باشم، حکم بتونه به من تعلق بگیرد، اما حالا چون مثلا فرض کن نیت نداشتم یا فلان نشد، اینکه یک کسی دیگه تعطیل کرد و من نشدم، اینکه شمال بحث ما نمیشه که. این نکته های مکارم از این جهت انگار مثالش مثال به سامانی نیست. این عبارت هم اگر قبلا خوندم که یعنی میخوام بگم این از اون جهت که کسی دخیل نباشد، این عدم عدم مالکیت اصلا سالم و موضوعه. خب اون کسی بحث ما نیست، بحث در جایی که دخیل هست، کارشو کرد، بعد یه دفعه یه چیزی نشده. نکته سوم، ما اصلا در واسه نتیجه نداریم. در نتیجه
بخوره، ولی همه
شرابخونه
ها رو بسته بوده.
این کارشو کرده؟ کارشو کرده که همونه دیگه.
رفته
تو شهر شراب بخره. مثال همونه. مثال تجربه چیزی جدیدی نیست که. چون حرف جدیدی وقت نمیزنه. این همینه که من رفتم شیشه رو رفتم فکر میکردم توی مثلا یخچال هست، فکر میکردم مشروب، رفتم خوردم آب در اومده. رفتم بیرون بخرم نبوده. این نتیجه هر دوش یکیه. یعنی عملا من کارمو کردم، او تعطیل کرد و اصلا من نمیفروش اصلا به من. یعنی نه به اعتبار این که حالا اصطلاحی نیست، آره نیست،
میشه خوب مثال خوبی زد دیگه.
چرا؟
تجربی اصطلاحی نیست و حکم هم برش مترتب نمیشه در حالی که دست خودش نیست.
خب باشه، خیلی جا دیگه اینطوریه دیگه. اصلا خب اصلا قاعده کلیش اینه که یه چیزی در اختیار من نیست، حکم نمیاد. خب نمیاد. من یه وقتی مثلا همه موارد دیگه، اصلا من هر گناهی نمیکنم، یا گناه به خاطر اینکه من نمیکنم، یا به خاطر اینکه در دستم نیست. الان الا ماشاءالله من گناه نمیکنم، الان اینترنت تعطیله، الان نمیدونم مغازه ها شبه. اصلا صحت عقوبت به من از اساس منتفیه، نه اینکه امکان دارد و ما خدا نمیدهد.
نه اون گفتش که یک فعلی رو یک کار رو انجام دادیم، کار حرامی انجام دادیم، ولی از قضا به حرام منجر نشد.
آره
میگه آقا من رفتم که فعل رو انجام بدم ولی به حرام منجر نشد.
نشد.
خب دست خودم نبود، اونجا توبیخ میشم نمیشم، من اینجا نشد.
خب ما خیلی جا دیگه توبیخ نمیشیم. میخوام بگم این استدلالش اهم از مده هاست. استدلال کجاست؟ استدلال در جایی که مقتضی نیست و چون مقتضی نیست من عقاب نمیشم. دوگون تعطیل کرده، نمیدونم بمب اومده منفجر شده دیگه، اصلا از بین رفته و هزار تا دیگه، اصلا مقتضی گناه من وجود ندارد تا من میخوام گناه انجام بدم. این بحث ما در جایی که مقتضی هست، بعد صورت مسئله عوض میشود یک دفعی. اصلا من نمیدونم یا اصلا نمیشه. میخوام بگم اولا که اون تجری نیست یک، بعدم اصلا در ثبوتن امکان تعلق گناه به من اونجا میسر نیست. اگر یک کسی جدی تعدیل کنه سالا تو موضوعه، اینجا موضوعش هست، موضوعش گناه منه، گناهی که من رفتم خوردم به این دفعه نشد، نبود، یک کسی عوضش کرد. امکان تعلق گناه هست، امکان تعلق حرمت به من هست، اما اینجا منتفی میشه بخواد یه چیز دیگه. اونجا امکان تعلق گناه اصلا نیست، اصلا این چیزی نیست ما گناه انجام بدم. این مثل همه موارد گناهی که من انجام نمیدم. الان من الان اینجا نمرم نگاه نمیکنم، نمرم نمیبینم چون نیست. اینجا من الان مشروب نمیخورم چون اصلا وجود نداره. اینجا نمیدونم من الان اینترنت چیزی نگاه نمی کنم بخواد اینترنت ندارم. خب همه این موارد که در اختیار من نیست، در اختیار من نیست چون اصلا مقتضیش وجود نداره. اینجا که مقتضیش هست، مقتضیه که من نه یقین دارم که این حرامه، یقین دارم که این شرب خمره، یقین فلانه. میخوام بگم مقتضی حرام هست، تصادفی از بینش میبره. اونجا نه میدونم، اگه من مطمئن نباشم که این شرابه که حتما یک پیستمینه وجود داره، من میدونم که اینجا من دیروز گذاشتم زنه گرفته خالی کرده، من مطمئنم امروز اینجا یک بسترگناه وجود داره، میام اینجا. اما در اونجا اساسا اصلا چنین چیزی فرض نمیشه. میخوام بگم سالب دفاع موضوعه. اگر اون که آره اگه باز بود، آره
همیشه باز بود،
آره این نکته درسته. اما مثال که میخواد بزنیم، آقا مثلا چیه تعدیل کرده، شراب فروشی تعدیل کرده، من دیگه گناه نمی کنم.
مثالی وجود داره
در جایی که مقتدی باشه؟ آره.
نه مثل آقای مکارم که تجلی اصطلاحی نیست ولی حرام.
حالا اون بحث ایشون بحث تجلی نداره، میخواد بگه اشکال ندارد، ما یه جایی من حرام مرتکب نمیشم،
چیزشو یه خورده اون مثال های
ملاکش باید عوض کنیم.
یه
دستکاری کوچیک معناش اینه که یه چیزی من در مزان انجام گناه باشم، امکان عرفیش باشد من انجامش ندم یا نشه،
اما تجری هم نباشه.
آره ممکن تجری هم نباشه، ملاک تجری وجود داره. ما از اول عرض کردیم که ملاک تجری با خود تجری فرقی نمی کنه، این هم درسته دیگه. مرحوم شیخ بین اشکال، مرحوم شیخ چی میخواد بگه؟ میگه آقا من این اصل مسئله
اشکال آقای مکارم به چیز
شیخ
وارده، ولی حالا مثالش اشتباه بوده.
خب همین میگم، با یک اشکال مرحوم شیخ اینی که میگه آقا جان شما موکول کردی حکم حرمت را به چیزی که در اختیار اون شخص نیست. من اختیار من نبود که این شراب هست یا نیست. آقای مکارم میگه نه، با چه اشکال داره؟ ما الا ماشاءالله مواردی داریم که در اختیارش نیست، حکم حرمت هم نیست. مثل چی؟ شراب فروشی تعطیل شده،
مثل فساد. مثل میکنید آیا همین جملهش درسته؟
جمله آره این اصلش درسته.
میگم
اصلش اینه که ممکنه در اختیار من نباشد. حالا من چیزی بالاتر از اون میخوام بگم، از آقای مکرم اون منو نگفتم، اون بالاتر از اون میخوام بگم که حالا عرض میکنم. بله در جایی که در اختیار من نیست اما در مزانش هست، امکان تجری است. اونجا امکان تجری نیست. من چیز دیگه میخوام بگم. چرا میگی در اختیار نیست؟ امکان حرمت، برداشتن حرمت در جایی که در اختیار من نیست، همین جایی که میگه. نه اصلا در تجری. اصلا در تجری من حرام مرتکب شدم اصلا. بازم حرام نیست. چرا میگی در اختیار نیست؟ ملاک چیز دیگه است. حتی در جایی که من میرم مرتکب شرب خمر هم میشم، بازم حرام در کار نیست، حرمتی در کار نیست، چون اصلا نمیخوام انجام بدم. مسئله آقای مکاره، مسئله آقای شیخ دعوا سر این نیست که تعلق بگیرد حکم به چیزی که خارج از اراده من باشد. من میگم حتی در اراده من هم باشد انجامم بدم، بازم حرام نیست. یه چیزی بالاتر از اون، من منقاد، من انقیاد، من فکر میکنم میخوام برم آب بخورم، رفتم و شراب در اومد. خب اراده کردم رفتم، حرام هم مرتکب شدم،
حرام.
اما حرام نیست.
حرام
میخوام بگم بالاتر از این که در میگه خارج از اختیار نیست، حرام از حکم به حرمت این وسط، چون اونا میگن حکم حرمت باید بیاد، مرحوم شیخ میگه حکم حرمت باید بیاد دیگه. یعنی کسی در اختیارش نبود، حکم حرمت هست. آقای مکارم میگه نه آقا در اختیارش نبود چه اشکال داره؟ در اختیارش هم نیست، حکم حرمت هم نباشد. من میگم اصلا چرا اونجوری بگی؟ شما یک کسی بود اصلا شرب خمر مرتکب شده اصلا،
در اختیارش
هم نبوده. میخوام بگم حکم به حرمت گیر این نیست که در اختیارش هست یا نیست. بعد وقتا شرب خمر نمی کنی حرام هست، بعد وقتا شرب خمر می کنی حرام نیست. گیرش گیرش به اختیار، عدم اختیار میخوام بگم نیست، گیرش به مسئله قبلیشه، اصلا مسئله به در اختیار بودن نیست. مسئلهش اینه که شما در مرحله قبل چی تصمیم می کردی، چی نیت کردی. مسئله بعدی مهم نیست شطرنگی در اختیار بودن نبودن که مهم نیست، میتونه در اختیارت نباشه، شما مرتکب نشی حرام باشه، میتونه در اختیارت نباشه مرتکب بشی حرام نباشه، اصلا ربطی به اون نداره. آره یعنی من میخوام یه چیزی بالاتر از اون حتیه، اون نکته که میخوام بگم یه مثال اینجا این نکته دیگه با تتمش بگم یه قدی کاملتر کنم این بحث رو. شما مثالی که مرحوم شیخ زد میگه چیه؟ میگه یک کسی دو نفر نیت کردن برن شابه خم کنن، هر دو میرن مرتکب میشن، یا هر دو میخورن یا یکی میخوره یکی میشه یکی نمیشه. من اینو برعکسش میکنم، میگم فرض کن دو نفر نیت کردن برن بچه مولا رو نجات بدن، برعکس تو انقیاد بچه مولا رو نجات بدن، یا هر دو بچه مولا رو نجات میدن دمشون گرم جایزه بشون میدن، یکی از اینها نیت میکنه برن نجات بده بچهشو میکشه، یکی دیگه نجات میده بچهشو به تعبیری نجات، یکی نجات یکی میکشه، چه حکمی میکنیم؟ به هر دو اینها عقاب و عقوبت و استحقاق عقوبت به هر دوشون منتفی میدونیم، میگیم چون که بچه رو کشت چون کسی که بچه رو نکشت، هر دوشون مستحق ثوابن به تعبیری چون نیتی کردن پیش اومد. شما چطور در اینجا به هر دو ثواب میدیم با اینکه اینا یکی رفته کشته؟ هر کلام دیگه. یعنی شما اینجا مسئله عمده چیه؟ اون نیت است، به مصادفت با واقع کار نداری که، مصادفت با واقع شد آدم رو کشت ما کاری بهش نداریم، نکشت بازم کارش بهش نداریم، چون مسئلهش اصلا مصادفت با واقع نیست، اصلا به اصل اون نیست که به حکم اونجا ببرید. تو انقیاد دقیقا میگه آقا جان چون نیت کرده، چون مقدمات این کار انجام داد رفت و به همین باور انجام داد، رفت و اینو بند خدا رو میخواد نجات بده، نشد مرد. بله این نکته مهمه، نکته مهمیه که آیا اگه کسی شرب خمر واقعی کرد شلاقش میزنن، اون کسی که شرب خمر واقعی نکرد شلاقش نمیزنن و به حرمتش کار ندارم. شلاق واقعی تابع شرب خمر واقعیه، اون یه بحث دیگه است. ما دو تا چیز داریم، یک حرمت عمل به شرب خمر، حرمت مبادرت به شرب خمر حرام، شرب خمر واقعی مستحق شلاقه. حالا من نمیخواستم بخورم شلاق شراب خوردم رفتم وسط خیابون بهم شلاق میزنم، یا خود تو چرا خوری؟ من نمیخواستم، چون میدونم قابل احراز میشه. اینجا دو نفر نیت کردن بچه مولا نجات بدن، از قضا کشت، دلیل هم برخلافش نداره، خب اینو فوقش این که اینو اعدامش نکنن شبه هم برش حساب میکنن. بعد مجازات عمل یه بحثیه، مجازات مبادرت به عمل یه بحث دیگه است، اصلا دوتا با هم کاری نداره. استحقاق عقوبت به ملاک عمل نیست، به ملاک مصادفت عمل نیست، به ملاک یعنی که این طرف اومده مبادرت به عمل کرده، هر دو مبادرت به عمل کردن، هر دو شخص گناهکارن، هر دو تمام دیگه. یعنی من اومدم مشروب بخورم رفتم تا شراب فروشی، اونم رفت شراب فروشی، به او داد به من نداد، به اون رسید به من نرسید، تموم شد، هر دو گناه کردیم. اون آدم خورد مست شد شلاق میخوره، من نخوردم شلاق نمیخورم، و دو تا کاره، اصلا تو مصادفت نداره که، دو تا کار، دو تا اولی هر دو مجرمیم، تو دومی من مجرمیم اون مجرمه، توی انقیادم همینطوره، دو نفرمون رفتیم نجات بدیم، هر دو مستحق ثوابیم، هر دو مستحق ستایشیم، یکی رفت اشتباهی کشت، یکی اشتباهی رفت نجات داد، اون کسی که نجات داد جایزه نجات دادن بهش میدن، اون کسی که کشت میگه قصد کشتن نداشتی، اما بالاخره آدمی که کشتی که، یعنی دو تا عمل متفاوت در کنار خود تجربه و اینجا اتفاق میفته. ملاک هم به همون اعتبار است، ملاک دیگه ای نداره این وسط که دو تا مسئله مجزا و دو تا مسئله جزا ربطی به این که به ملاک اصابت و عدم اصابت اصلا نیست. سومی که قبلا خوندیم
چون ولی حرمتی برای تجلی قائل نیست.
میخوام بگم مثال شما مثال چیزی نیست، یعنی مثالی که گفتی مثال
نهایتا
قابل حرمت هست ظاهرا تجلی قائل دیگه استدلال قبول نداره. مثل ما میگیم تجلی حرامه، اما تجلی چیز دیگه هست، یه فعل یا عمل خارجیه، نه اونی که اونا میگن. خیلی مفصلش رو استدلال این تمام ادله رو میاد بررسی میکنه، بعد به روایت آیت هم بررسی میکنه. حالا وقتی بعدش بهش رسیدیم، سومی اجمالا خوندیم، چهارمی فضلا علی عدم استحقاق العقاب، عدم استحقاق العقاب فی الامر الغیر الاختیاری، اینی که گفتم یمکن القول به عدم استحقاق العقاب فی الامر الاختیاری، همچنان که ما میگیم استحقاق ندارد عقاب رو در امر غیر اختیاری، کمون که میگیم آقا طرف نمیخواست غیر اختیاری استحقاق نده، ما یه چیز دیگه میگیم، میگیم به عدم استحقاق العقاب فی الامر اختیاری، در امر اختیاری ما استحقاق عقاب نداره. کالفعل الذی ارتکبه المنقاد بعد ما لا تصادف نیته و عزمه الحسن و حسن و ما بعد ما لا تصادف نیت او و عزمه الحسن الواقع الغبی، رفتش انجام بده کار خوب، عملا برعکسش شد. مثلا اونجا نیت کرد، اختیاری هم بود، رفت انجام داد، همون نشد. و بخش پنجم یا نهایت اون استدلال، ان المعیار فی استحقاق العقاب ما یتعلق بالله هو ارتکاب نفس العمل، که چه واسه قبلا هم تاکیدش کردیم، بیت نوا نوا شخص ارتکاب فعلا یعرف قبحه و کونه منهیا و یقبه المولا فعظم نحو ارتکابی، میدونه یک کاری مولا بدش میاد رو انجام بده، و عمل ما یعدی الى تحقیق فی الخارج، رفته اون کاری که عملا به شرب خمر منجر میشه رو انجام داده. فبعد اجتماع حاضر امور تمت الحجت علیه، دیگه تمامه، میدونه حرامه، رفته انجام داده. وقتی تمت الحجت علی و یعاقب شخص به نفس الارتکاب، لیکن او یستحق العقاب فی ما اذا عدت حاضر امور الى تحقیق الفعل المقصود، اگر به اونجا انجامید، یک کاری انجام داد. فالمتجری بعد ما یعرف ان فعلا معینا منهی عن و یقبه المولا و مع ذلک نوا و قصد ارتکاب هذا الفعل الحرام و عظم نحوه و عمل كل شيء يؤدي الى تحقيقه يستحق عقوبه ارتکاب نفس العمل، همین که رفت انجام داد عقاب همین رو داره، نه عقاب مست کردن، نه عقاب بدمستی، اون نه، اون عقاب دیگه ای داره. نکته هم که اینجا وجود داره که نکته مهمیه، حالا فرض کن من اینجا رفتم شراب نیت کردم، رفتم و شراب رو هم بخورم، من نخوردم، اون یکی دیگه خورد، کاری که برای خدا بود انجام میدادم و تجلی برای خدا بود، هر دو انجام دادیم. حالا مسئله آخرش چیه؟ یا شخصیه، من خوردم بدنم مسموم شد، به خدا چی کار داره؟ یا نه، من خوردم اگه تو خونم باشم، یا من خوردم تو فضای جامعه مردم دیدم بعدشون اومد، مردم دیدن یاد گرفتن، اون عقوبت اونو داره. اگه تو خونم باشم، من عقوبت من متجری و اون کس آسی هر دو یکیه، فقط یه چیزیه که بدن من مسموم شد اون نشد، اون تو خدا نداره که. یا من رفتم خیانت کنم، دو نفر رفتیم خیانت کنیم، من رفتم خیانت کنم شد، یه نفر رفت خیانت کنه نشد، خب هر دو رفتیم کارمون رو انجام دادیم. حالا آخرش اینه که خیانت به اون شخص معلق شد یا نشد، اون نکته بعدی است که یه کار دیگه است، دستی به خدا نداره، رفتی به، یعنی حرمت دروغ، من رفتم دروغ بگم شد، اون رفت دروغ بگه نشد، نسبت به خدا که هر دو مرتکب شدیم. حالا فوقش اینه که به اون شخص یک ضرری خورد یا به من ضرر خورد یا به کسی که ضرر خورد، این نافی اون به تعبیری حرمت تجری نداره، این شو دیگه است و سرجا خودش یه ذره به کسی دیگه میخوره. میگه این ایسا این نفع العمل و ضرره هم لا یصلان الالله اول آخرین اول مجتمع بل یعود الى نفس شخص، نفع ضررش به خود من برمیگرده. ف فکما ان الغت یسق و ان یحتج به علی الاخرین فهذا الشخص ما ارتکاب فعل یقطع به او وصول الی النتیجه المحرمه یستحق العقوبت. که اجبانا هم قبلا چون بحث کردیم دیگه تدمش هم دامنه میدم. و به هذا المعیار ان الشخص المنقاد فی ارتکاب فعل یعرف کونه حسنا و محبوبا للمولا فقصد و عدم نحوه و ارتکب کل ما یؤدی الی عادتا الی نتیجه المطلوبه لا یستحق الذنب. اینم کار حرام انجام داد، مثل همون هیچ فرق نمیکنه، رفته همه مقدمات انجام داد، کار خوب انجام بده، بد شد، استقای ثواب داره. اون رفته همه مقدمات انجام داد، کار بد شد، استقای عقوبت داره. مثلا رفتی به اون نتیجه و عدم مصادفت و مصادفت ندارد. فتحصل من ذلک ان العقاب لا يتعلق بما يخرج عن اختیار المکلف. عقاب به چیزی که خارج از اختیار مکلف باشد نیست، عقاب تعلق گرفته به چیزی که در اختیار مکلف بوده. پس اساسا صورت مسئله که مرحوم شیخ گفت صورت مسئله بهینه‌ای نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.